buongiorno al giorno a Vittore Ariestaroto Bastaran. وحكى عنه أبو جعفر محمد بن علي القادر عليه السلام أنه قال: كانت الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر كتمسك به، أما الأمام الذي ركع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما الأمام الباقي فعل استنفار. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. برای سلامتی و تحجیر در کرج امام زمان و برای تحقق هدفهای مقدسشان صلوات عنایت کنیم. امشب سه ویژگی عجیب دارد. یکی این است که شام جمعه و متعلق به وجود ناظرین امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف داره. یکی هم شب شهادت پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت ختمی مرتبت حضرت رسول اکرم محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، شب شهادت سبت اکبر آقا امام مجتبی صلوات الله علیه است، و شب شهادت سامع الحجج آقا علی بن موسی رضا علیه آقا مستحیت و سلام. شب بسیار با عظمتی و جا دارد که قدردانی از این شب ارزشمند بشود. به همین مناسبت حکمت 88 از نهج البلاغه را انتخاب کردهام که این حکمت دقیقاً برای چنین شبی گویا بیان شده است. مردم در زندگیشون به شرکه‌های مختلف گرفتار گناه می‌شوند و گناه نتیجه جهل و بی‌خبری انسان است. گناه نتیجه غرور و تکبر انسان که انسان رو بادار گناه و معصیت می کند و هوای نفس بشر را می کشاند به سوی گناه و پلیدی، کما اینکه قرآن اشاره می کند به این مرحله و می فرماید: و ما عبر و نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. خب وقتی گناه شد اثر دارد. گناه گاهی در زندگی مادی انسانها اثر میگذاره و گاهی در زندگی معنوی اونها. در قرآن میفرماید زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، در خشکی و دریا فساد ظاهر شد به خاطر اعمال و رفتار بندگان خدا. معلوم میشه که گناه هم در زندگی دنیایی مردم اثر میذاره که شامل هوا و دریا و خشکی باشد، نعمتان خدا کم میشه یا سرد میشود. و در یک جا خدا میفرماید ولو ان اهل القریت آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم ابواب السماء والارض. یعنی اگر مردم دو چیز رو رعایت میکردن، یکی ایمان به خدا و یکی پرهیز از گناه، ما تمام درهای آسمان رو به روشون باز میکردیم تا بتونن از همه نعمتهای ما بهره‌مند بشن. اما وقتی گناه میکنن درهای لطف و رحمتمون رو به روی آنها میبندیم و برای آنها عذاب را مقرر و مهیا می‌کنیم. حالا که می‌خواد عذاب بیاد، دو تا مانع بزرگ در روی زمین برای آمدن عذاب هست. اولین مانع وجود و حضور یک ولی از جانب خدا. در قرآن مجید خدا می‌فرماید در سوره مبارکه انفال آیه 33 می‌فرماید درست که مردم گناه می‌کنند و اندازه گناه آنها می‌ده که عذاب بشوند، اما ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. تا زمانی که شما پیمانبر در بین مردم باشید خدا مردم رو گرفتار عذاب نمی‌کنه. حضور پیمانبر در میان مردم مانند یک ایمنسازی بسیار قوی محکم است در برابر عذابهای الهی. و لذا شما اگر مخصوصا سوره مبارکه اعراف رو مطالعه بفرمایید می‌بینید همه این پیامبران رو خدا در اونجا مطرح می‌کنه که برای قومشون عذاب آمده است. و جالب اینه که در بعضی از سوره‌های قرآن خدا به پیغمبر خطاب می‌کنید که از بین مردم اهلتو بردار و برو بیرون، نمان در بین مردم چون من می‌خوام مردم را عذاب کنم. و پیامبران وقتی بنا می‌شد که عذاب بیاد، خودشون بهره اونها که ایمان به اونها آورده بودن رو برمیداشتن و از شهر میرفتن بیرون عذاب نامد. تا زمانی که پیغمبر در بین مردم بود عذاب نازل نمیشد، چون واقعا حتی زمین آسمان و دریا معرفت به وجود امام دارد، معرفت به وجود پیغمبر داره و گاهی حتی سبب آرام گرفتن می شود در حال آیه معروف بردن مومن زهر مطابقان شنیده ایم. البته یونس تو کشتی آزار عذاب ظاهر شد، اما وقتی حضرت یونس رو تو دریا انداختن کاملا دریا آرام گرفت. یعنی همین که وجود نازنین حضرت یونس به آب بدنش برخورد کرد، آب آرام گرفت، دیگه عذاب انجام نشد و یا کشتی داشت تر می شد. آب حیا می کنه از این که در حضور پیغمبر به صورت عذاب عمل کنه. اونجایی هم که مردم بخوان عذاب بشن، حضرت یونس از بینشون اومده بیرون، آثار عذاب رو دیدن، همه آمدن در به خانه انور که عذرخواهی کنند. دیدن یونس در خانهش نیست، همین سبب شد که به عنوان تنکه عمران از حضرت به حساب بیاد. فرمان خروج خدا به حضرت یونس نداده بود، باید منتظر میماند تا فرمان بده خدا. بدون انتظار خودش آمد بیرون که یه عذاب حتمیت پیدا کنه. یه مردی آنها بعدی در روایت ها بردن که گویا این جبریل بود که مردم رو هدایت کرد، بعضی میگن نه این مردی بود که ارتباط با حضرت یونس داشت و از اونجایی که بنا بود عذاب بر سرزمین کربلا نازل نشه، چون محلی که بدن مبارک امام بزرگوار حضرت سید شهدا باید در اینجا دفن میشه، اگر سرزمین عذاب شده بود بدن امام رو نمیتونستن در اونجا دفن میکنن. همه اینها بناست به هم مربوط باشد. آمدن و به درگاه خدا اعتماد کردن و خدا عذاب را برطرف کرد. حالا در این آیه خدا می‌فرماید و ما کان الله لیعذبهم و انده فیهم، تا زمانی که شما در بین مردم هستید خدا مردم را عذاب نمی کند. بعد امیرالمومنین می‌فرمایند کان الارذ امانان به عذاب الله، در روی زمین دو چیز بود که سبب امنیت از عذاب بود و قد رفع احدهما من فردا، یکی از این دو عامل امنیت از دست رفت و او پیغمبر بزرگوار آمد. میفرماید فتونکم الآخر، یه دونه پیشواهی مانده فکمستکو به، حالا که این یه دونه را از دست دادید و قدرشو ندانستید، حالا حداقل قدر دومی را بدونید. از این دومی به عنوان یک عامل مؤثر استفاده کنید و این دومی یک زمان و مکان نمیشناسد، همه جا قابل دسترسیه. خدا میفرماید و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، تا زمانی که مردم از گناهی که میکنن استغفار میکنن، طلب آمرزش از خدا میکنن، خدا اونها را عذاب نمیکند. امیرالمومنین میفرمایند حالا که این دومی باقی مانده طلب استغفار از این استفاده کنید، اگر با من میخواید عذاب نشدید دائما از خدا بخواید که خدایا گناهان مرا ببخش، رب تنگی خدای مرا بیامرز، از خدا بخواید که گناهانتون را عفو و بخشش کنه. اگر این استغفار نبود مسلم تمام مردم عذاب میشد. حالا ما البته در روایت داریم که خداوند به برکت دعای حضرت ابراهیم عذاب را از مردم اصفهان برداشت. دو تا دعا کردن که یکیش این بود که خدا را تا زمان قیامت اصفهان را از شهر مؤمن باطنی خالی نکنه. و همین ها هستند که در نیمه های شب با خدا وقتی به مناجات برمیخیزند زنده می کنند، استغفار می کنند، از خدا طلب بخشش می کنند، خدا به برکت اونها عذاب را از بقیه برطرف می کنه. و الا واقعا گناهانی که الان تو جامعه داره میشه خیلی خطر آفرینه. ما باید مراقب باشیم به خوشاهد به کاری نکنیم که لطف حق با تو مداراها کنند، چون که از حد بگذرد رسوا کنند. خدا بگذرد به آقایم این سه بزرگوانی که امشب شب شهادتشون و به مقام امام حسن آقا موسی بن جعفر علیه السلام که این نام مقدس به عنوان باب الحوائج الله مطرحه اتفت بگیم حالا که نعمت وجود مقدس و مبارک پیغمبر اسلام از ما گرفته شد، نعمت استغفار را از ما نگیر که ما اگه گناه میکنیم لااقل به فکر باشیم که طلب آمرزش هم بکنیم. اینکه آدم هی مرتب گناه کنه ولی طلب آمرزش دنبالش نباشد، باید انتظار بکشی که بلا سرش بیاد. نمیدانم امشب تا صبح حامی قیامت عظیم و شرف اسلام محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم چه قربان پیغمبر لحظه لحظه حال نازنین و مبارکش بدتر می شد. زهر در بدن آقا داره اثر می کند و حال حضرت رو بدتر می کند. نوشتن قبل از شهادت بوده. حالا مسائل و حوادثی مثل امشب اتفاق افتاد که خیلی انسان رو پریشان و نگران می کنه که چرا باید کار به جایی برسه که یک آدم ابله به خودش اجازه بده در حضور پیغمبر به پیغمبر خدا اهانت کنه. اما نزدیکی‌های صبح بود. نوشتم وقتی که آقا از مسجد به خانه آمدن لحظاتی در حالت بسیار شدید بیماری قرار گرفته بودن به مختل خانم صدا در اومد. فاطمه زهرا آمدن پشت در چیه او برمیدن صدای شدیده شد چیه مردیم از راه دور آمدن میخوام خدمت آقا برسن. فاطمه زهرا مردودن پیغمبر مشهور استراحتن بیمارن نمیتونن کسی را قبول کنن اصرار کرد. مرتبه سوم پیغمبر فرمودند فاطمه جان برو در باز کن، به خدا تاکنون از هیچ شخص اجازه نگرفتم. این تسلیم کننده فرزندان و دیده کننده زنانه. این ابراهیمه آمد سلام کرد حضرت جوابش را دادند سؤال کردند برای دیدنم آمدی و برای ابرو هم هر کرد یا رسول الله اگر اراده کنید به دلوانی تا دنیا دنیاز دلوانی از مقامتون کرده میشه. اما الان زمان آن رسیده که به ملاقات خدا برسه. امشب در اون بستر روی سر کن تا برادرم جبری بیاد از اون سؤال میبارم. جبری آمد از در فرمونم دلم میخواد بدانم خدا با امت من چه میکن. وقت رو برگشت این آقای را آورد و لسا او یه آسیم کرد و جفتر را خدا می برگوید حدیبم اونقدر در روز قیامت از امت تو به تو ببخشم که خودت را می شدیم بر مخار را حد شدن. حالا شاهید به آمادت برای جا جان دادن و قبل روح بچه ها آمدن خودش روی بدن پیغمبر انداختن، امیر المؤمنین آمدن بچه ها از بدن پیغمبر جدا کنن، از در چشمانش باز کردن اینجا من بگذاریم در بودن به آخر بچه ها مصیر ببینن. نوشتن امیر المؤمنین به سنن پیغمبر اثر گذاشتن. من میخوام عرض کنم یا رسول الله، شما راضی نشدید بچه ها را از بدنتون جدا کنند؟ پس آیا چه حالی داشتید روز عاشورا آن وقتی که شمر با پا و چکینه بر روی سینه حسین ثانی قدم گذاشت؟ علاوه